ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان ملل اعلام کرد نبود امنیت در حلب تخلیه مجروحان را ناممکن کرده است. روسیه اعلام کرد شبه نظامیان حاضر به ترک شهر حلب نیستند. و در حمله انتحاری به یک نیروگاه در نزدیکی شهر کرکوک 4 شهروند ایرانی کشته شدند. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که برنامه تخلیه مجروحان از شهر حلب که قرار بود از روز جمعه آغاز شود به دلیل عدم تضمین امنیت از سوی گروه‌های درگیر فعلا امکان پذیر نیست. ینس لارکه سخنگوی این اداره در ژنو به خبرنگاران گفت که شرایط لازم برای جابجایی امن و داوطلبانه افراد فراهم نشده و به همین خاطر تخلیه مجروحان و امدادرسانی ناممکن است. در همین حال زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شورای حقوق بشر خواست تا اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و به غیر نظامیانی که به گفته او به عذاب و سختی گرفتار شده اند فکر کند. زید رعد حسین در پیام ویدیویی که برای گردهمایی گروه‌های مدافع حقوق بشر فرستاده شهر حلب را یک کشتارگاه توصیف کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید شبه نظامیان محاصره شده در حلب حاضر نیستند شهر را ترک کنند. وزیر خارجه روسیه با مرتبط دانستن تمام شبه نظامیان در شهر حلب به القاعده گفت که آنان به حسن نیت روسیه و حکومت دمشق توجهی ندارند. او در این حال افسود که شبه نظامیان اجازه نمی‌دهند که ساکنان غیر نظامی نیز شهر را ترک کنند. آسوشیتد پرس گزارش داده که شبه نظامیان میگویند پیشنهاد استفاده از گذرگاه ها برای تخلیه شهر جدی نیست و ساکنان حلب هم میگویند بیم آن دارند که با خروج از حلب به دست نیروهای طرفدار بشار اسد بیفتند. در حمله انتحاری 3 مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک 4 ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبس در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داد و به کشته شدن 4 کاردان فنی ایرانی انجامید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. بعد از حملات گسترده انتحاری گروه حکومت اسلامی یا داعش به کرکوک در بامداد روز جمعه، مقام های این شهر مقررات منع عبور و مرور را به مورد اجرا گذاشتند. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 12 شبه نظامی کرد را در جنوب شرقی آن کشور و 6 شبه نظامی دیگر را در حملاتی در شمال عراق کشته است. در بیانیه ارتش ترکیه آمده است 12 شبه نظامی وابسته به حزب کارگران کردستان یا پیکاکا در منطقه چکرجه در استان هاکاری در نزدیکی مرز عراق از پای در آمدند. علاوه بر این در حمله روز پنجشنبه جنگنده‌های ترکیه به شمال عراق 4 نقطه هدف قرار گرفت و 6 شبه نظامی کرد کشته شدند. آنکارا گروه‌های کرد در داخل ترکیه و در نواحی مرزیش با عراق و سوریه را تحت عنوان مبارزه با تروریسم به طور مستمر هدف حملات نظامی قرار می‌دهد. و قاضی تحقیق رودولف کانیکوبا با صدور حکم استرداد از حکومت عراق خواست تا علی اکبر ولایتی را که اکنون در خاک آن کشور است به آرژانتین مسترد کند. وزارت دادگستری آرژانتین در بیانیه ای از بغداد خواسته است تا با دستگیری آقای ولایتی که در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل است او را به آرژانتین مسترد کند. شب گذشته طبق روال هر سال مهمانی شام خیریه آلفرد اسمیت برگزار شد. مراسمی که در حمایت از مؤسسات کوچک خیریه کاتولیک پول جمع می کند. شام خیریه آلفرد اسمیت آخرین امکان برای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که طی آن زیر یک سقف سخنرانی کنند و همدیگر را خطاب قرار دهند. بیشتر بشنویم در این باره از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته در مراسم شام مؤسسه خیریه آلفرد سمیت به روال معمولشان با جملاتی تند به یکدیگر حمله کردند. مراسم شام خیریه آلفرد سمیت هر سال در سومین پنجشنبه ماه اکتبر برگزار می شود و هر چهار سال یک بار و پیش از برگزاری انتخابات فضایی را در اختیار نامزدها قرار می دهد که برای آخرین بار زیر یک سقف با رای دهندگانشان صحبت کنند. سنت سخنرانی های این مراسم آن بوده که اغلب توأم با طنز و شیطنت باشند که دو نامزد انتخابات این سنت را شکسته و صحبت های گزنده و جدی علیه هم کردند. به عنوان مثال ترامپ مجدداً به انتشار نامه های کلینتون توسط وبسایت ویکی‌لیکس اشاره کرده و میگوید به یمن این نامه ها حالا می دانیم که او دوست دارد جلوی مردم یک جور جلوه کند و در خلوت جور دیگری، مثل همین مهمانی که برای خیریه های کاتولیک مسیحی است و هیلاری اینجاست تا تظاهر کند که از مسیحیت کاتولیک متنفر نیست. در جریان سخنرانی ها مهمانان با صدای بلند واکنش های هیجانی نشان می دادند که برای این مهمانی به شدت رسمی با لباس های رسمی مهمانی معمول نبود. با این حال دونالد ترامپ در این سخنرانی جملاتی طنازانه هم داشت، نظیر آن که گفت میشل اوباما یک سخنرانی درخشان می کند و همه دوستش دارند، اما وقتی همسر من ملانیا همان سخنرانی را انجام می دهد همه به او حمله می کنند. هیلاری کلینتون نیز در سخنرانیش همچنان به نقطه ضعف ترامپ، یعنی مسئله او و عدم احترام به زنان پرداخت. گفت که همه مجسمه آزادی را سمبل مهاجران می بینند، فانوس امیدواری، اما ترامپ آن را زنی با زیبایی متوسط می بیند که اگر کتاب و مشعلش را زمین بگذارد و مدل موهایش را عوض کند زیباتر خواهد شد. برخی از مهمانان این مراسم بعدتر به خبرگزاری CNN گفتند که هرگز این مراسم و سخنرانی هایش به این شکل برگزار نشده و در سالهای قبل نامزدهای انتخابات گاهی صفات خوبی هم به هم نسبت می دادند، شوخی می کردند، فضا دلپذیرتر بود و هرگز صدای هو کردن ها انقدر بلند نبود است. اما از آن سو برگزاری سخنرانی های قرا و صریح تنها به نیویورک و مهمانی خیریه آلفرد سمیت منحصر نبود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به فلوریدای جنوبی رفته و در آنجا یک سخنرانی 40 دقیقه ای انجام داد که بخش زیادش علیه ترامپ و حزب جمهوری خواه بود. آقای اوباما به تازه ترین سخنان ترامپ مبنی بر اینکه تنها اگر برنده شود نتایج انتخابات را تمام و کمال خواهد پذیرفت واکنش نشان داد و وی را مسخره کرد. باراک اوباما در سخنرانیش در حمایت از خانم کلینتون وی را تنها نامزدی خواند که زندگیش را صرف بهتر کردن آمریکا کرده است، آمریکایی که بدون توجه به مذهب، نژاد، جنسیت و گرایش جنسی برای همگان امکاناتی مشابه فراهم می‌آورد. There is only one candidate in this race who has devoted her life to that better America. The next president of the United States, Hillary Clinton. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کمتر از 3 هفته دیگر برگزار می شود و نامزدهای انتخابات دیگر فرصت آن را ندارند تا رو در روی هم سخنرانی کنند.
تغییر 3 وزیر در کابینه حسن روحانی به چه معناست؟ فشار مضاعف، تغییر استراتژی، ترفند پیش انتخاباتی؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دادستان تهران روز 27 مهر ماه سال 95 اعلام کرد 5 تن به اتهام همکاری با آمریکا هر یک به تعامل 10 سال زندان محکوم شدند. نام یکی از این افراد کامران قادری بود. حال همسر این شهروند 52 ساله ایرانی اتریشی سکوت خود را شکست است. کامران قادری فعال در حوزه IT و مشاوره در این زمینه است و مدیر شرکتی به نام آوانوک در وین پایتخت اتریش. هاریکا قادری از وین به پرسش‌های رادیو فردا در برای همسرش، بازداشت او و حوزه فعالیتش پاسخ داده.
So until now, our lawyer in Iran, he said it is better if the issue is not public.
وکیل ما در ایران گفته بود که بهتره این موضوع عمومی نشه. او همواره به ما نشونه های مثبت میداد و میگفت که همه چیز درست میشه و کامران گناهکار نیست و به زودی هم آزاد میشه. ما هم باور کردیم و سکوت کردیم. وکیل دائم میگفت که هفته دیگه یک خبر خوبی به ما میده و بعد هم هفته بعد اتفاقی نمیافتاد تا اینکه 10 ماه شد و دیروز یکی از دوستان به من گفت که با اعلام حکم اسم کامران هم منتشر شد و منم تصمیم گرفتم در این زمینه صحبت کنم.
خانم قادری، کار شوهرتون دقیقا چی بوده؟ حوزه فعالیتش رو میشه کمی توضیح بدید؟
Yes, he's an IT manager.
بله، اون مدیر حوزه آیتی فناوری اطلاعات و در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه های آیتی فعالیت میکنه. اما همه این کارهایی که انجام میداده قانونی بوده و کار خلافی انجام نداده. شخصیتش اینطوریه که دروغ نمیگه، فرد ساده و یک بازرگان خوبه.
آیا کار او در هیچ مقطعی مرتبط با دولت ایران یا اتریش بوده؟
نه، فکر میکنم در اکتبر سال 2015 بود که هیئتی از اتریش به ایران رفت. سفر رئیس جمهور پیشین اتریش به همراه 200 نفر بود که بیشتر اونها بازرگان و فعال حوزه اقتصادی بودن و همسر من هم در این هیئت بود. اگه به گزارش های اون سفر نگاه کنین، عکسایی از همسر من هم هست که در حال امضای قرارداد بین ایران و اتریشه. من فکر میکنم که اونها این عکس رو دیدن و فکرهایی به سرشون زده. این یه روند مرسوم در اتریشه. شوهر من یه فعال موفق در این حوزه بوده و خیلی طبیعیه که در این سفر همراه هیئت بوده. این به معنی ارتباط با یک دولت یا کار کردن با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش نیست. منتها برخی مسائل رو به اشکال دیگه تعبیر میکنن.
شوهر شما کامران قادری متهم به همکاری با آمریکا شده، به همین دلیل هم به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. آیا او اصلا ارتباطی با آمریکا اساسا داشته؟
No, never left.
نه خیر، او هیچ وقت ارتباطی نداشته. من همسرم رو از 15 سال پیش میشناسم. اصلا چنین فردی نیست. باور نمی کنم که چطور چنین اتهاماتی علیهش مطرح میشه.
در طول این 10 ماه آیا شما همسرتون رو دیدید؟
At the end of February, at the beginning of March.
پایان ماه فوریه 27 یا 8 از زندان با برادر همسرم تماس گرفتن و گفتن که همسر و فرزند کامران میتونن اونو ببینن. تا این زمان هیچ کس اونو ندیده بود و نمیدونستن که کجاست و در چه وضعیتیه. من تا اینو شنیدم بلافاصله بلیط خریدم و به ایران رفتم. تماس گرفتم، به من وقت دادن، به آدرسی که دادن رفتم و در اونجا 2 نفر از وزارت اطلاعات بودن و یک مترجم که از آلمانی به فارسی ترجمه میکرد. بعد به مدت 3.5 ساعت از من سوال کردن و گفتن که من اجازه دیدن همسرمو ندارم و میتونم به اتریش برگردم.
خانواده آقای قادری چطور؟ کسی موفق شده او رو ببینه؟
Yes.
بله، کامران در بهار در 5 آوریل با مادرش تماس گرفت و گفت که از اون زمان هر 2 هفته یه بار میتونه روز 5 شنبه مادرش رو ببینه و از اون زمان مادرش رو میبینه.
خانم قادری، حال که حکم صادر شده فکر میکنید که بشه مذاکره کرد و همسرتون آزاد بشه؟
ما تصمیم به رسانه‌ای کردن این موضوع گرفتیم و من میخوام که به همه نشون بدم که همسرم واقعا فقط یک فعال در حوزه تجارت و بازرگانیه. اگه کار خلافی کرده بود من چنین حکمی رو قبول میکردم، اما هیچ کار خلافی انجام نداده. هیچ وقت علیه کسی چیزی ننوشته، هیچ وقت فعال سیاسی نبوده. تنها با ایران کار میکرده و این غیرقانونی نیست و همه این کارو میکنن. همسرم در دانشگاه فنی وین درس خونده و مدرک دکتراش رو هم در همین دانشگاه با بالاترین نمره گرفته. در کارش خیلی خوبه، او کارش رو میفهمه، به همین دلیل هم موفقه. علاقه من به ارتباط با آدم هاست، به همین دلیل هم دوستان زیادی در ایران و اتریش داره. من واقعا نمیفهمم که یه آدمی مثل کامران چطور به چنین اتهاماتی محکوم میشه.
خانم قادری، گفتید که 3 فرزند دارید. آیا اونها درباره وضعیت پدرشون چیزی میدونند؟ آیا در این باره سوال میکنن؟
Yes,
بله، از همون روز اول. داستان اینطوری بود که فردای روزی که کامران به ایران رفت، مادر شوهرم به من زنگ زد و احوال همه ما از جمله کامران رو پرسید و من گفتم که به ایران اومده. خلاصه خیلی نگران شدم، رفتم فرودگاه تا یه اطلاعاتی بگیرم. از طریق استانبول به تهران رفته بود و من دائم نگران سلامتش هستم، چون پدرش 3 بار سکته قلبی کرده بود و من فکر کردم که کامران هم مثلا اینطوری شده. فقط نگران بودم و گریه می‌کردم، اما بعد از پرسجوی فراوان فهمیدیم که از طرف وزارت اطلاعاتون رو بازداشت کردن. در نتیجه بچه‌ها از روز اول با دیدن وضعیت من فهمیدن. من دائم بهشون میگم که سوء تفاهم شده و در نهایت میفهمن که کامران گناهکار نیست و آزاد میشه. هنوزم به این موضوع باور دارم و میدونم که شوهرم 100% بیگناهه.
توضیحات هاریکا قادری از وین رو میشنوید، همسر کامران قادری.